آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم با بخش دیگری از مجله شامگاهی در خدمت شما. امروز یک شنبه 12 ایونی سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 8 شام است. در ابتدای برنامه سرخطی خبرها. نیروهای سوریه عملیات در شهر نارام جیسر اشوغو را ادامه می‌دهند. دمیتری مدویدف در تاجیکستان سفری دولتی انجام خواهد داد. دو ترکشی قوی در شهر پشاور پاکستان 34 نفر را کشت. و سفیر ایران گفته است مقامات تاجیکستان مخالف تأسیس مدرسه‌های ایرانی در دوشنبه هستند. تفصیل خبرها. تلویزیون دولتی سوریه امروز گزارش داد که تانک‌ها و نیروهای دولتی برای محو گروه‌های مسلح به شهر نارام جیسر اشوغور در شمال غربی کشور وارد شدند. عملیات مذکور در حالی است که حکومت سوریه همچنان به سرکوب قیام‌های مردمی علیه رئیس جمهور بشار اسد ادامه می‌دهد که از ماه مارس شروع شد. مقامات رسمی سوریه می‌گویند افراد مسلح هفته گذشته در شهر جیسر اشوغور 120 سرباز را کشتند، اما به گفته پناهجویان و حامیان حقوق این سربازان در آشوب در داخل ارتش کشته شدند. گزارش‌ها تا کنون در جریان سرکوب تظاهرات‌های سوریه بیشتر از 1000 نفر هلاک شده‌اند. انتظار می‌رود دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در آینده نزدیک به تاجیکستان سفری دولتی انجام دهد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام شاد باشی با عنوان دمیتری مدودف به مناسبت 20 سالگرد قبول اعلامیه استقلال دولتی روسیه گفته است اطمینان دارد که سفری در پیش ایستاده دمیتری مدودف به همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و روسیه تکانی نمی‌بخشد. زمان سفر اعلام نشده است. یک سال اخیر نشانه‌های از سردی در مناسبات دو کشور به چشم می‌رسد. از جمله دو طرف مدتی طولانی است که بر سر حضور آینده پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان اختلاف نظر دارند. دو ترکش قوی در شب گذشته در شهر پیشاور پاکستان دست کم 34 نفر را کشته و تقریبا 100 تن دیگر را زخمی کرد. ترکش ها در فاصله کم میانی هم به وقوع پیوستند و یک ترکش کاری دستی مرگ طلب بوده است. حمله بران محلی را هدف گرفتند که در آنجا قرارگاه های حکومت و ارتش پاکستان واقع شده است. هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، ولی طالبان قول دادند که برای قتل اسامه بن لادن که ماه می کشته شد نقار خواهند گرفت. در ترکیه امروز انتخابات پارلمانی برگزار شد که به احتمال قوی در آن بار دیگر حزب نخست وزیر رجب طیب اردوغان پیروز خواهد شد. نخست وزیر ترکیه پس از رای دهی گفت نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت. نامزدهای 15 حزب سیاسی و 200 نامزد مستقل ترکیه برای راه یافتن به پارلمانی دارای 550 کرسی رقابت میکنند. حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان غالب دو انتخابات پیشینه سعی دارد تا 330 کرسی پارلمان را از آن خود کند. علی اصغر شیردوست سفیر ایران در دوشنبه از آن ابراز تأسف کرده است که مقامات تاجیکستان نمیگذارند تا در کشور مدرسه‌های ایرانی تأسیس داده شود. با گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، دیپلمات ایرانی در نشست در شهر دوشنبه گفته است چرا در یک سرزمینی همزبان و همفرهنگ که مردمش به ایران عشق و علاقه زیاد دارند تأسیس مدارس ایرانی ناممکن بوده است. با گفته علی اصغر شیردوست 10 مؤسسه دولتی و خصوصی ایران برای تأسیس مکتب‌ها و شعبه‌های خود در تاجیکستان ابراز آمادگی کردند، ولی به قول او برای رسیدن آنها به این هدف راهی سخت و دشواری در پیش است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود فردا دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با یک سفری کاری 2 روزه وارد ازبکستان شود. وزارت امور خارجه ازبکستان گفته است سفر مذکور با دعوت اسلام کریموف رئیس جمهور صورت می‌گیرد و در جریان آن مسائل تقویت همکاری‌های دو جانبه بررسی خواهد شد. مشکلات موجود منطقوی و بین‌المللی مربوط به منفعت روسیه و ازبکستان نیز در جلسه بررسی می‌شده است. به گفته معاون سیاسی تاجیکستان غالباً مسئله بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن در کشور که ازبکستان مخالف آن طرح است یک موضوع گفتگوی دمیتری مدودف و اسلام کریموف خواهد بود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. روسیه امروز از ورود یک ناوی جنگی مجهز با سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا به بحر سیاه ابراز نگرانی کرد. وزارت امور خارجه روسیه با نشر یک یادداشت اعتراضی گفت این حرکت آمریکا را یک خطر به امنیت ملیش میداند. ناوی مونتری برای تمرین‌های مشترک با نیروهای اوکراین وارد بحر سیاه شده است. روسیه همواره به طرح آمریکا برای استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی مخالفت میکند و با گزارش مطبوعات دولتی بحرین دادگاه این کشور یک خانم 20 ساله را برای خواندن شعر انتقادی نسبت به شاه و نخست وزیر بحرین با یک سال زندان محکوم کرده است. آیت القرمزی با حکم دادگاه مخصوص زندانی شد که برای محاکمه بازداشت شدگان در ناآرامی‌های ماه فوریه در بحرین تأسیس شده است. در آن ماه ده ها هزار نفر با طلب اصلاحات در این شایگری خردی عربی تظاهرات کردند. شنونده عزیز و گرامی، اگر میلی خواندن اخبار بیشتر، شنیدن گزارش و دیدن ویدیوها را دارید، پس از طریق تلفن همراه خود سر بزنید به اینترنت و سپس به تارنمای رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی ساعت هم در دوشنبه 8:05 دقیقه می شود. در این فرصتی برنامه اجازه دید ببینیم در 20 دقیقه دیگر که داریم کدام گزارش ها را خواهیم شنید. دمیتری مدودف و اسلام کریموف در ملاقاتشان دایر به تاجیکستان چی خواهند گفت؟ ادامه نارامی در یک شهر شمال و غربی سوریه که ساکنانش رژیم بشار اسد را خوش ندارند. تولد فرزند از مادری بیگانه و سختی هایی که والدین این فرزند ها می کشند. یولدوز ازبکستان اشعار آفاق از تاجیکستان را می سراید. شروع میکنیم با گزارش از دوشنبه. طوری در خبرها گفتیم قرار است فردا دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با یک سفری کاری به ازبکستان سفر کند و دمیتری مدودف را اسلام کریموف به مهمانی دعوت کرده است، کاری که او احیانا میکند و از این رو تحلیلگران پسی دعوت مذکور هدفهای نهانی را جستجو دارند. یکی میگوید پایه‌های حکومت اسلام کریموف به لرزه آمده است که از برادری بزرگش کمک میخواهد و دیگری به مسائل منطقه از جمله مشکلات ازبکستان با تاجیکستان اشاره میکند. طوری معلوم هر دو طرف بر سری طرح نیروگاه راگون در تاجیکستان اختلافات عمیق نظر دارند و مناسباتشان هم از این رو بسیار تیره شده است. همکاری ما در دوشنبه میرزانبی خالقزاد در این باره صحبتی داشت با تحلیلگران تاجیک و چنین گزارش میدهد.
تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیکستان حدس میزنند که در حاشیه ملاقات اسلام کریموف با دیمیتری مدودف در تاشکند مسئله های مربوط به تاجیکستان از مورد بررسی قرار داده خواهند شد. این سفر با دعوت پرزیدنت ازبکستان جناب کریموف صورت گرفته و قرار است دیمیتری مدودف طبق این سفر کاری دو روزه از 13 تا 14 ایون وارد تاشکند شود. انتظار می رود در این دیدار مسئله های مربوط به همکاری های دو جانبه ازبکستان روسیه و همچنین موضوعهای عمده منطقوی بررسی شود. برخی از تحلیلگران روسیه در رابطه با این ملاقات گفتند که اسلام کریموف پس از همایش اخیر نیروهای مخالفین حکومتش در برلین تا اندازه به اندیشه افتاده است. الکسی مالاشنکو، عضو شورای علمی مرکز تحلیلی به نام کارنگی واقع در مسکو، در صحبت با نزویس مایا گازتا گفت است که اسلام کریموف از فعال شدن مخالفین حکومت تاشکند ناراضی بوده، در جریان این گفتگوها می‌خواهد دقیق کند که مسکو تا کدام اندازه و با چه نحوه از مفقه تاشکند میتواند پشتیبانی کند. به نظر تحلیلگران روسیه از بس که تاشکند در بخش انرژی به خصوص نفت همشریک مسکو به حساب میرود، روسیه از موقع کریموف دفاع خواهد کرد. اما در دوشنبه منطقه شناسان در رابطه با ملاقات سران ازبکستان و روسیه در تاشکند پیش بینی دیگر دارند. آنها میگویند که واقعا اسلام کریموف میخواهد موقع روسیه را مشخص کند، ولی نه در مورد مخالفین حکومت تاشکند، بلکه در رابطه با مسئله ساختمان آبانبار راخون در تاجیکستان. این ملاقات در روزهای برگزار میشود که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ضمن یک سفر 4 روزه در اروپا پس از جلب سرمایه‌گذاری کشورهای غرب با برنامه‌های انرژی خود به دوشنبه برگشته است. کارشناس مرکز تحلیلی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف برین است که در حاشیه مسئله هایی که لیدران تاشکند و مسکو گفتگو خواهند کرد، احتمال دارد موقع این کشورها در برابر برنامه‌های آب و انرژی تاجیکستان از جمله آبانبار راغون یک بار دیگر مشخص تر کرده شود، زیرا به نظر آقای جلیلوف فشارهای تاشکند و یک اندازه مسکو در مسئله راغون موقع تاجیکستان را نتوان دیگر کند.
میخواهند که همین سیاست ساختار راغونا طوری کنند که به نفع هم روسیه باشد هم ازبکستان.
تحلیلگران دیگر نیز اشاره بران میکنند که در یک سال اخیر توجه کشورها و سازمانهای غربی به برنامه‌های انرژی تاجیکستان بیشتر شده است. سردار مرکز تحلیلی دیالوگ حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده بر این نظر است که محض توجه غرب به ذخایر آب و انرژی تاجیکستان روسیه را به عنوان کشوری با نفوذ در این منطقه وادار میکند که حتما در تاشکند این مسئله را بررسی کند. کند.
مسئله آب و انرژی آسیای مرکزی را تا جای اتحادیه اروپا دارد دنبال میکند. باز هم روسیه البته تاثیرگذار است در مسائل منطقه، چون منفیت های زیادی در اینجا دارد، نمیتواند که از روند کردن حل مسئله کنار باشد.
حکمت الله سیف الله زاده میافزاید که دیگر تاشکند نمیتواند سد ساختمان راغون باشد بجز این مخالفت های لفظی و حقوقی که از طریق نشست ها و هماش های بین المللی بیان میدارد. در ماه اپریل سال روان ازبکستان یک کمیته ملی سربندهای بزرگ را تأسیس داده بود. هدف کمیته مذکور حمایت از منافع ازبکستان و تأمین بی‌خطری در برابر آبانبارهای بزرگ منطقه و استفاده ثمره بخش ذخایر آبی رودخانه های فرامرزی بوده است. مرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مسئله اختلاف نظر حالا نیروگاه راغون است که تاجیکستان میخواهد ساختمانی از زمان شوروی میراث مانده آن را تکمیل کند و از سختی های بی برقی در فصل زمستان خلاص شود. مشکلی که یک ده سال باز گریبانگیری تاجیکستان است، اما دولت ازبکستان میگوید در صورت بنیاد آبانبار بزرگ با بلندی بیشتر از 300 متر برای نیروگاه راغون، آن کشور که از رودخانه های تاجیکستان آب میخورد، آبی کافی برای کشتزارهای عظیمی پختش نخواهد یافت و سالانه میلیاردها دلار زیان خواهد دید. مقامات تاجیکستان میگویند ایده‌های مذکور سیاسی است، زیرا مجرای رودخانه بخش با وجود بنیاد سربندی راغون کم نخواهد شد. مجله شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به وضع سوریه ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، واقعا شما هم هنر. ارتش سوریه روز یکشنبه از دو سمت با تانک و سربازان به شهر جیس اشغور در شمال غرب کشور وارد شد که ساکنانش از قدیم نسبت به رژیم بشار اسد رئیس جمهور خصومت دارند. در این شهر که شاهد تظاهرات گسترده ضد دولتی بود، هفته گذشته 120 مامور امنیتی سوریه کشته شدند. کمیته های محلی هماهنگساز، یک نهادی که تظاهرات ها در سوریه را مشاهده میکند، گفته است نیروهای دولتی سوریه با 220 ماشین زیرپوش و تانک از سمت های جنوب و شرق به شهر جسر از شغور حمله کرده و این زمان صدای تیراندازی چرخبال ها نیز به گوش می رسید. این منطقه نزدیک به مرز ترکیه از گذشته با دولت سوریه خصومت دارد و در سرکوب تظاهرات ضد دولتی برای نیروهای دولتی مشکل سخت ایجاد کرده است. از بیمی هلاک شدن هزاران نفر از ساکنان این شهر به ترکیه گریخته و در اردوگاه های موقتی جای گرفتند. ارتش سوریه می گوید شهر جسر از شغور در کنترل افراد مسلح است که هفته گذشته 120 مامور انتظامی را کشتند، ولی به گفته حامیان حقوق این ماموران انتظامی را هم خدمتانشان برای برانگیختن آشوب داخلی کشتند. جسر از شغور خانه تقریبا 40,000 نفر است و بنا به گزارش‌ها درگیری‌ها در آن روز یکشنبه هم ادامه کرد. خبرگزاری دولتی سوریه سنا میگوید واحدهای ارتش به شهر وارد شده و کوچه و پل‌ها را از مینه‌های گذاشته افراد مسلح پاک کردند. در شهر مذکور عمدتاً سنی مذهبان سکونت دارند، ولی در آن روستاهای قومی علوی و نصرانی‌ها هستند. اگرچه اکثریت در سوریه را سنی مذهبان تشکیل میدهند، اما خودی بشار اسد از یک بخش قومی علوی ها می باشد که شیعه مذهبند. مصطفی آسا، یک حامی حقوق بشر از سوریه، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است ارتش کشور در سه منطقه ولایت ایدلیب علیه آنها عملیات میگذراند که با سرپیچی از اجرای فرمان برای سرکوب تظاهرگران از ارتش فرار کردند. از زمان قیام های مردمی در سوریه که ماه مارس شروع شد تا کنون در این سرکوبی ها بیشتر از 1,000 نفر کشته شده اند.
СССР нағыз бұд. Мода аму мақұл.
Жауыз ағам дұрты болғырам бе білім. Яңки дилі адам шығым екенен ке ибой ағын тағыр олі ұлтар.
Жаңыз бұдки хама бару барды. Шоғыдан оламыз.
عضوان بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده.
آزادی تی جی
ولی واقعا شما هم هنری خود رو نشان دید، زیرا اون هنر رو البته دارید. فقط همین کار رو کنید که قلم و کاغذ بگیرید. اگر یک خاطره جالبی داشته باشید از زمان شوروی نویسید به ما بفرستید، شرط نیست شاعرانه باشد، مهم جالب. اگر عکسی جالبی از زمان شوروی دارید آن را سکن یا نسخه برداری کنید از طریق تورنمای آزادی.org یا آزادی.tj به ما بفرستید. مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. حالا در غرب و در کشورهای دیگر چون این تجربه مشاهده می شود که بعضی از خانواده ها که همسر در آن بی‌ضروریات است یا مشکلی دارد، با موافقه با زن دیگری از راه طبی در بطن آن زن نطفه شوهر خود را می گذارد و بعد از تولد فرزند او را می گیرند. خود این تجربه اگرچه بحث برانگیز هم باشد، حالا والدان را از کشورهای گوناگون گرفتار مشکلات حقوقی هم کرده است. همین مشکلات حقوقی بعضن چون این والدان را مجبور می کند فرزندان خود را با راههای عجیب و غریب به بیرون برند که البته بعضن باعث بدبختی خود آنها هم می شود. در این باره گزارش داریم از همکارم خورشیدی همدم.
چند پیش مقامات اوکراین اسنای عبور مرز این کشور با مجارستان یک آیله فرانسوی را که میخواست دوگانی فرزندان نوزادش را قاچاقی به وطن برد بازداشت نمودند. این آیله از ناچاری به عمل غیر شرعی دست داده بود، زیرا سفارت فرانسه به هیچ وجه قبول نکرد که کودکانش را با شهروندی فرانسه و حجت‌های سفری تامین نماید تا آنها قانونا به وطنشان برگردند. پاتریس لروک همراه با پدرش دوگانیک ها را در جامدان میکرو اوتوبوسشان پنهان کردند ولی سود حاصل نشد.
مرزبانان داخل ماشین را تفتیش کردند. کودکان را پنهان کرده بودیم ولی مرزبانان و زودترین فرصت آنها را یافتند. آنها فکر کردند که ما قاچاقچی انسان هستیم. ما به کودکان دارو نداده بودیم. فقط همین بود که در عرفه عبور مرز آنها را پنهان کردیم. سلامتی کودکان خوب است.
به هر حال ماه گذشته دادگاه اوکراین لروک و پدرش هر یکی را با جرم کوشش قاچاق انسان $2,000 جریمه کرد. همسر لروک خانم اوریلیا نیز در اوکراین بود و باش دارد و انتظار حل قضیه فرزندانش می باشد. قضیه لروک یگانه نیست. سالهای اخیر شمار زیادی آیله های شهروندان ممالک غربی با هدف دریافت مادران ایوازی یا به اصطلاح سوراگت به اوکراین سفر میکنند. در این کشور سابق شوروی آنها امکان دارند که با نرخی نسبتاً ارزان‌تر تخم کودک های آینده خود را در بطن زنان جا داده بعد این 9 ماه فرزندانی را که آنها به دنیا میآورند از خود کنند. پدیده حمل کرایه کودکی به شرافت رشد علم سالهای اخیر توسعه یافته است، حتی در اوکراین هم حل کامل قانونی پیدا نکرده است. سال گذشته یک آیله از بلژیک یک سال منتظر اعتراف قانونی فرزندشان بود، ولی در مورد قضیه لرا گفته می شود که فرانسه حمل کرایه را من نموده. در صحیفه اینترنتی سفارتش نوشته است که افراد شریک در چنین عمل به تبهکاری ماموری و قانونی راه می دهند. سرگی انتونوف رئیس مرکز حقوق طبی شهر کیو میگوید آنها با پدران و مادرانی که میخواهند کودکان آیندهشان را زنان اوکراینی به دنیا آورند کمک حقوقی میرسانند. با قول انتونوف سال گذشته رسما 120 کودک طریق حمل کرایه به دنیا آمد که اساسا دوگانیک و سگانیک بودند. او میافزاید که شاید رقم واقعی حمل کرایه تخمینا 30% بیشتر باشد، زیرا بعضی آیله های غربی از شرکت های نیمه قانونی استفاده برده حمل کرایه را پنهان مینمایند. انتونوف ایلاما میکند
حمل کرایه دیگر موضوع پنهان نیست. تو همین اواخر کسی درباره حمل کرایه صحبت نمیکرد و حمل کرایه نیز موضوع بحث نبود. حالا فناوری های طبی رشد میکنند و ارزیابی این مساله معمولی شده است. از اینجاست که برنامه های حمل کرایه نیز توجه بیشتر کسب نموده است. آدمانی که قبلا کودکان بیگانه را فرزند میخواندند، حالا امکان یافتند و میخواهند که فرزندشان با آنها ارتباط ژنتیکی داشته باشد.
اوکراین و هندوستان ارزان‌ترین کشورها برای حمل کرایه شناخته شدند. اگر در اوکراین حمل کرایه کودک از 10 تا 15 هزار دلار را تشکیل دهد، در ایالات متحده آمریکا حمل کرایه کودک از 80 تا 120 هزار دلار قیمت دارد. لودمیلا سماکینا رهبری یکی از شرکت‌های میانه‌رو میگوید به هم آوردن آیله‌هایی که می‌خواهند فرزندانشان را کسی حمل نماید و زنانی که می‌خواهند از حساب حمل کودک کسی پول به دست آورند آسان نیست. سماکینا می‌افزاید که بعضن مردم غربی توسط اینترنت از کمک شرکت‌های کار می‌گیرند که فعالیتشان زیاد شفاف نیست و مشکلی هم اساساً با آنها ظهور می‌نماید. این گونه شرکت‌ها بعضن زنان را فریب داده بر عوض حمل کودک به آنها چیزی نمی‌دهند و سوی دیگر سفارت‌ها را آگاه نمی‌کنند که شهروند آنها انتظار فرزند است. مشکل لروک هم به وجه عموم استفاده شرکتی بود است که درباره پهلوهای قانونی حمل کرایه زیاد فکر نکرده است و ولی این فرانسوی به هر حال از آن خرسند است که صاحبی دو دختر شده است.
تجربه بحث برانگیز حمله کرایه و مشکلات قانونی آن در کشورهای گوناگون خورشیدی همدم گزارش میداد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
افاق قادریان ادیبه و عضوی اتحادیه نویسندگان و عین زمان معیار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مجموعه چهارمی اشعارش را به دست چاپ سپرده است. او یکی از شاعران موفق وادی وخش در جنوب تاجیکستان است و بیشتر با رابطه ایجادیش با یلدوز عثمانوف هنرمند مردمی ازبکستان شناخته شده است. این آوازخوانی معروف ازبکستان با چند ترانه افاق آهنگ بسته است و این ترانه های تاجیکیش را شامل آلبوم خود نیز کرده است. آشنایی افاق و یلدوز تاریخ عجیب دارد که در مصاحبه همکار ما ناصرجان معمرزاده با خود او میشنویم، اما نخستین سوال از شاعر افاق دایر به مجموعه نوی اشعارش بود.
اصلا در مجموعه نو شعرهای به تازگی ایجاد شده است. غزلیاتی است که به روزگار و به عشق و وفاداری و جفا و درد شدن. این چهارمین مجموعه اشعارم است. باره اول مجموعه با نام بلور خیال به تب رسیده بود و بعدن مجموعه فصل اومدن ها نیست از دست چوب بر اومد و دست خواننده رسید. کتاب سوم من نگاه خواهش بود و من برای تو کتاب مجموعه چهارمین من است. میخواستم این مجموعه چهارمین نیست، برای تو نیست، با حرف کریلی و فارسی به دست چوب رسد.
میتونید یک چند شعر نوی که در این مجموعه نوتون جای خواهد گرفت قرائت کنید؟
سنی موج خروشنده به ساحل بار است، دیده غم شده را دشت سمنبر خور است. به نوای نفس خسته آخر شدگان سازش قسمت برگشته به سید شورد. چون بی سوزد هوس دیده و جان و دیه را حاجت مشکل این قصه فقط اقرار است. مهر بر حرف خوش و نیک ندهل وفا، سخنی تلخ بر ایو چو زهر مار است. سری هر معرکه از عشق به بالد افاق را بگویش که در این دهر چو بسیار است.
خیلی شعر زیبا است. خانم افاق، امروز در برابر این که شما مثلا کارو ایجاد میکنید، همزمان میبینیم که شما معیار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هستید و در ریاست کارهای داخلی ولایت خطوان هم یکی از وظیفه های پرمسئولیت هم بندوش دارد. لطفا بگید که برای یک زن که بیشتر به کار ایجاد مشغول است، مشکل نیست مثلا در مقامات انتظامی هم همزمان کار کردن؟
اگر راستش بگویم خیلی مشکل است. در مقامات میگن بین زن و مرد فرق نیست. مثلا گویا یک چیزی بسیار نازک هستم و بسیار گناه بخش هستم، هم اصلا خیلی نیست. خوش میکنم که با همه مردم با زبان اونها حرف زنم.
شاعریتون در کار میلیتسی
هیچ دخالت نمیکند؟ نه،
شاعر افاق رو با یک متن دیگر هم شناختن، بخصوص جوانان. بعد از اینکه یکی از شعرهای شما رو هنرمند مردمی ازبکستان یلدوز عثمانوف سروده است، بیو جانم میگه قصه تولید این شعر رو تا به دست یلدوز رسیدنش چیست؟
اصلا یلدوز استادی که به ولایت خطوان و جمهوری تاجیکستان آمده بود، در آن آمدن هاش رئیست کارهای داخلی و حکومت ولایت خطوان یک چند نفر راهنمایی میکردن اون کسه و من از یکی از اون نفران بودم. سال 2006 بود و رسان شد که از یکان شعری موسیر امین تاجیک کتابش باشد که من شعر آزود کنم و سالات بخونم و این برای خیلی معرفی کردن من از شعر افاق و التماس کرد که یک مجموعه اشعار ما منم مجموعه اشعار فصل اومدن رو با اون کس پیشنهاد کردم و بعد یک ماه تلفنی زنگ زد که من متن سرو و آهنگش من همین خیلی است و شما معقول است؟ تا زنگ زد و التماس کرد خواهش کرد من با جمهوری ازبکستان روم، اما امکان دست نداد برای رفتنم. لیکن این سال 2007 24 معمول بود در کوچه ها و در تفانه و مدلی در همه جا در انتظار قیمه عزیز سرین بیو بیو به خانه چشمم تو بهترین بیو بیو که در طلب انتظار تو امشب شرار ما روغ بر زمین بیو. نه تنها این سرود رو باز سرود تو خندکون نگذر رو و باز یک چند سرود دیگر رو نیست میخوند این دوست شما
در انتظاری تویم عزیزترین بیا بیا بحال ای چشمم تو بهترین بیا بیا که در هسته انتظاری این شهر
خوب. با این گفتگوی افاقی قادریان با همکارم ناصر جانی معمرزاده بخشی دومی مجله شامگاهی به پایان رسید. حالا این ترانه یلدوز را میشنویم، سپس برنامه سیمای هفته است، بعد از آن صدای هموطن. با رادیو آزادی بمانید.
در انتظاری تویم ای عزیزترین بیا بیا با بیا که در هستی انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا مزا بچش منم جانم ای نور چشمم بیا 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 جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا مزا بچش منم جانم ای نور چشمم بیا بیا
سر هر شوهای درختی دلم چه مرغ پانی گلی راست ساسا به سر را پروشی هانده من نابهاری